بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیه. یکی از فرازها و فقره هایی که در دعاهای ماه رمضان به حمد الله تلاوت فرمودید و انشاءالله تبارک و تعالی دقت فرمودید، این فراز دعای حضرت امام سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه هست: فقط افنیتو به تصویفه ول آماله عمری و قد نزلتو منزلت الآیسین من خیری فمن یکونو اسوأ حالا منی ان انا نقلت علی مثل حالی الی قبری لم امهده لرقتتی و لم افرشه بالعمل الصالح ل زجعتی. دیروز محضرتون عرض کردیم که مقصد و مقصود انسان خداست، بلکه همه موجودات مقصد و مقصودشون خداست. تفاوت انسان اینه که انسان با اراده مقصد و مقصود را مشخص میکند، اما موجودات دیگر با اراده تکوینی باری تعالی در مسیر مقصد و مقصودشون هستن. یکی از راه‌هایی که همیشه ما باید متوجه این راه و این مسیر باشیم اینه که ما زمانی که مصرف کرده ایم یا عمری که مصرف کرده ایم ببینیم چقدر با مسیری که پیموده ایم مطابقت داره. نکته بسیار مهمی است و به عبارت بهتر تطبیق مصرف سرمایه با درآمد از سرمایه است. ما یه سرمایه داریم به نام عمر. یک، باید قدردان این عمرمون باشیم. دو، باید مراقبت از این مصرف و در مصرفش بسیار دقت داشته باشیم، ببینیم آیا عمر رو در مسیری که باید مصرف بشه مصرف کردیم یا خدای نخواسته در مسیر غیر مصرف کردیم. در بعضی از روایات هست که بین انسان و بین خداوند، یعنی بین خالق و بین مخلوق، 500,000 حجاب است. لا اله الا الله از این حجاب، 500,000 حجاب است و عمر ماها برای رفع حجاب است. در یک فرازی از الهی نامه عرض کردیم، گفتیم الهی باید در رفع حجب کوشید نه در جمع کتب. یه عده به جای این که حجاب ها رو برطرف کنن متاسفانه کتاب ها رو زیاد میکنن. حالا کتاب ها اهم از این که بخونن یا جمع بکنن، چون خوندنش هم یک جمع کردنیست، جمع کردنش هم یه جمع کردنیست. ما مأمور به رفع حجبیم نه به جمع کتب. ازا در این مأموریتمون تصویف نباید باشه. یکی از چیزهایی که ما رو متاسفانه به فنا میده، به نابودی میده، تلف میکنه عمرمون رو، تصویفه. تصویف یعنی چی؟ یعنی امروز رو به فردا انداختن، صوفه صوفه گفتن، کار رو مسامحه کاری، سهلنگاری. تسامح و تساهل در کارها. این یکی از بلاهای کارها. ما باید مراقب باشیم عمر را به امروز و فردا کردن نگذرانیم، مسامحه نداشته باشیم، دقت داشته باشیم. و هم برای خودم عرض میکنم، هم برای شما عزیزان فریخته عرض میکنم، در یک جمله برای خودمون برنامه داشته باشیم. برنامه داشتم چطور الان منظم مرتب سر درس ها بحث ها، برای همین برای تمام لحظات عمرمون برنامه ریزی کنیم، قلم به دست بگیریم، برنامه داشته باشیم، دفتر داشته باشیم، نوشته داشته باشیم، ساعت هامون تقسیم شده باشه. اگر تا ساعت ها تقسیم شده باشه انسان به امروز فردا دچار نمیشه. حضرت امام سجاد علیه السلام فرمودن فقط افنیتو به تصریف والآمال عمری. خدایا من عمرمونو در تصریف و مساهمه کاری و آرزوهای طولانی گذروندم. حضرت دارن از زبان کسانی حرف میزنن که در تصریف هستن. بعد حضرت میفرماین خدایا قد نزلت و منزلت العایسین من خیری. دیگه اینقدر کارم به جایی رسیده که دیگه ناامید شدم، چون تصویف ناامیدی میاده. این فرازهای دعاهای ائمه سلام الله علیهم اجمعین، اینها آسیبهای اجتماعی رو بیان میکنن در زبان ادعیه. دعاها، الهی نامه‌های ائمه، بیان آسیبها و راه برون رفته از آسیبها. حضرت می‌فرمایند فمن یکون اسرع حالا منی. حالا که من در تصویف بگذرانم، نتیجه‌اش اینه که در بدترین حالها از این عالم به عالم دیگه منتقل می‌شوم. و حضرت می‌فرمایند که اگر اینطوری باشه، من برای مرقدم، برای لحدم، برای آرامگاه همیشگیم، برای این که دارم میرم به سوی حضرت حق، چه آوردم و چه فراهم کردم. میتونیم اینطوری استفاده بکنیم که تصویف دست آدم خالی میکنه. بیاییم برای صوفه و تصویف زندگیمون برنامه ریزی کنیم. و من عرضم اینه که انسانهای موفقن که صوفه زندگیشون کم باشه، تسامح امروز و فردا کردنشون رو به حد اقل برسونن. البته انسان روانش با تصویفه، با صوفه است. ذات انسان رفاه طلبی است. رفاه طلبی یعنی کار رو به موقع انجام ندادن. اما اگر عکسش آدم آمد، اینو مرتب و منظمش کرد، طوری میشه که انسان از تمام وقتش به بهترین جهت میتونه استفاده بکنه. خدا درجات حضرت استادمون و قدس الله نفسه و زکیه حضرت علامه حسنزاده روحشون شاد در این ایام و مشمول دعای ایشون باشیم. اگر من قرار باشه یک مثالی برای شما بزنم از شخصیت هایی که ما درکشون کردیم و نسبت به وقتشون حساس بودن، این بزرگواری برای تمام لحظات شبان روزشون برنامه ریزی داشتن. ما هر موقع مدبارها خدمتون عرض کردم، هر موقع خدمتیشون می رسیدیم، یا قلمشون در دستشون بود یا قلمشون در پشت گوششون بود، حتی قلم رو زمین نمی گذاشتن، پشت گوششون می زاشتن که سریع در دسترسشون باشه، سریع در دسترسشون باشه. و شاید به این جهت بود که القاعات قلمی معمولا از گوش انسانی است و گوش منشأ علم انسان است و این قلم باید در بغل گوش باشد که اون چه که میشنود یادداشت کند که انشالله به نتیجه برسه. عرضم اینه که سرمایه عمرتون رو مقتنم بشمارید، برنامه ریزی بکنید که انشاءالله تبارک و تعالی به نتیجه مطلوب همه من برسیم. ما هم در این دعا با شما شریک باشیم. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث انواع و اقسام مشارکت، معانی شرکت وجوه رو محضرتون عرض کردیم، عبارت حضرت امام و مرحوم سید رو در عروه خدمتتون تقدیم شد که یکی از معانی که حضرت امام نظرشون این بود که مشهورترین معنای شرکت در وجوه اینه که دو نفری که هر دو آبرومند و آبروی در بازار دارن با آبروشون خرید فروش بکنن و بعد ماحصل از خرید فروش و درآمدشون با همدیگه یا تنصیف کنن یا طبق قراردادی که با همدیگه دارن تقسیم کنن. آیا این جایز هست یا جایز نیست؟ در ادله بطلان، ادله بطلان رو محضرتون عرض کردیم، بعضی گفتن که این قراریه، این معامله بر معدومه، این ادله اوفو بالعقود شاملش نمیشه، در نتیجه صحت نداره و ما نمیتوانیم معامله وجوه رو تأییدش بکنیم. در اقسام دیگره یا معانی دیگر، اقسام که نبیگیم، معانی دیگره معامله وجوه که محضرتون عرض شد، ما عرضمون اینه که با کمال معذرت معامله وجوه یک معامله است که ما می توانیم بگیم صحیحه. یک، اولا ما عرضمون اینه که یکی از ارکان معامله اینه که چه باشد؟ رضایت درش باشه و در این معامله رضایت هست، طرفین میان با هم دیگه قرارداد میبندن، رضایت هم میدن و به خصوص اگر از راه قبل از معامله چنین قراردادی رو ببندن و به عنوان شرط ضمن عقد یا شرطی که عقدشون مشروط به این شرطه معامله رو انجام بدن، شاید واجب الوفا باشه و اوفو بالعقود شاملش میشه. کی گفته اوفو بالعقود شاملش نمیشه؟ اوفو بالعقود یعنی به قرارداداتون عمل بکنید و اینها به قراردادی که دو نفر با آبروشون دارن معامله میکنن. و جالب این است که ما در مبانی فقهیمون گاهی وقتا آبرو رو شاید بالاتر از پول بدانیم و کاملا در بازارم این معتنابه و مورد اهمیته. یک کسی آبرو دارد، با آبرو داره خرید فروش میکنه، اعتباره و خود اعتبار رو ما دارای تملیک و تملق میدونیم، دارای مالیت میدونیم. ما هر کجا که اعتبار باشد و اعتبار عقلایی باشد مالیت دراش قائلی، چرا معدوم باشد؟ و به عبارت بهتر، یک وقت هست یک کسی پولی برمی دارد و میره جنسی می خرد، یک وقت یک کسی آبرویی دارد و برمی دارد و میره یک جنس می خره. ما عرضمون اینه که این معامله اشکالی ندارد و به خصوص با فرمایش که حضرت امام فرمودن، که فرمایش صحیح هم هست، مرحوم سید هم در عروه داشتن، عبارت رو خوندی که اینا هر یکی به دیگری وکالت میدن که در جنس چه کنن؟ تصرف بکنن و خرید و فروش داشته باشن، چه اشکال داره؟ حالا یه کسی بگه معامله شرکت دیگه نیست، معامله وکالت هست، ما عرض میکنیم حداقل صحت که هست و شرکت هم که هست، منتها شرکت اهمیتش یا راه صحتش به بفرمایی چه باشد؟ به وکالت باشد. و اون سه چهار تا تفسیر دیگری هم که در معامله وجود داشتیم که یک طرف خامل است یعنی چیزی ندارد، یک طرف وجیه است، یا با بله برای وکیل برای خامل میخرد، خامل پول دارد وجیه داره بهش معامله میکند، یا عکس که بله معانی وجوه دیگری که در تفسیر معنای وجوه بود، ما هم تمام عرضمونه در همه اینها هم اصلا یک نوع مزاربه هست، ما و مضاربه صحیحه. بله این قلط اگر یک اشکالی بشه و اون اشکال اینه که اینا تبدیل به معامله شرکت دیگه نیست، معامله مضاربه هست، ما میگیم که اصلا نه خیر، خود شرکت هم که قراردادی با همدیگه بستن شریک شدن و ما خود اعتبار رو دارای مالیت و دارای ارزش میدانیم و وقتی که اعتبار رو دارای ارزش دانستیم معامله وجود معامله اعتباراته و هر کجا معامله اعتبارات باشد معامله صحیح است. به خصوص همجا من اشاره بکنم در زمان ما که الان دیگه معاملات واقعا معاملات مستحدثه و مسائل مستحدثه در معاملات خیلی زیاد داریم. الان یکی از معاملات جدید که قبلا نمونه نداشته الان نمونه داره، الان همین خریدهای دیجیتالی است. خرید و فروش کالاها به اعتبارهای مثلا بفرمایید کدهای مالیاتی یا به عبارت بهتر به کدهای اعتباری. کدهای مالیاتی هستن، کدهای اعتباری هست. یک کسی سرمایه گذاری کرده یا اصلا نه، یک شرکتی یا یک فردی یا حتی بگید بالاتر یه دولتی، یه شخصی را، یه دولتی را، یه فردی را، یک گروهی را به عنوان اعتبارات مالی میشناسه، به عنوان پشتوانه‌های مالی میشناسه، ولو الان چیز در دست ندارم کلی بهش معامله میده و اعتبارات میده. الان من شنیدم این عزیزانی که در خرید و فروش‌های دیجیتالی هستن میگن گاهی وقتا معاملاتی که بشود خود اون طرف‌های معامله ما به ما یک اعتبارات خرید میدن یا به عبارت بهتر یه وام خرید میدن. چه اشکال دارد با اینا قابل خرید و فروش باشد و مشارکت هم باشد؟ و حتی گاهی وقتا همین ها ما اصلا بیایم فراتر بحث مشارکت رو هم از اون مشارکت قدیمی بیرون بیاییم در فضای مشارکت امروزی بحث بکنیم، گاهی از اوقات چند شرکت، چند شریک، چند فرد، چند دولت، حتی بالاتر ببریم چند تا دولت با هم دیگه توافق میکنن اعتبارات جهانی برای خودشون کسب میکنن و اعتبارات ملی برای خودشون کسب میکنن و با این اعتبارات خرید و فروش میکنن. هیچ اشکالی هم نداره. در عرف بازار قدیم هم همینطوری بود. مثلا به فلان بازاری گاهی وقتا نه تنها چک، ما یادمونه که بعضی از بازاری ها دستخطشون و حوالشون از چک های بانکی اعتبارش بیشتر بود. چک بانکی رو در بعضی از بازارها و در بعضی از جاها قبول نمی کردن، اما حواله مثلا فلان حاجی و حجردار رو و فلان حاجی معتمد و بازاری رو چی می کردن؟ قبولش می کردن و هزارون جنس می دادن. یا اصلا نبیم اینجور دیگه، قدیم اینجوری بود. بله مثلا می گفتن که شاگرد فلانی آمده جنس رو برده. اصلا همینی که میگفتن شاگرد فلانی که تو مغازه فلانی همکارشه، همیارشه یا کاراشو داره حل و فصل میکنه داره بیاد ببره جنس بهش بدی. ما عرضمون اینه که خود اعتبار یه اعتباره، خود اعتبار مالیت داره. البته اعتبار اغلایی، نه هر گونه چیزی که بگیم بله، و به عبارت بهتر خود اعتبار. اصلا گاهی وقتا چیزهایی که اعتبار ندارد گمان میکنن اعتباره. خود اعتبار قابل مالیت است و در معامله وجوه اعتبار خرید و فروش میشه. امر ما عرضمون اینه که جواب این استدلال رو بدیم. گلا میگفتن امر معدوم خرید و فروش میشه، ما عرضمونه که امر معدوم خرید و فروش نمیشه، امر موجوده. و در نتیجه این معاملات صحیحه و اون سه شق دیگر هم تبدیلش به معامله بله مضاربه و وکالت. و حضرت امام عبارتشون این بود که دیروزم خوندی، ولو اراد حصول هذه النتیجه به وجه مشروع وکل کل منهما الاخر فی ان یشارکه فی مشتراه. اگر وچه مشروعیشان فرمودن راه صحت معامله وجود، حضرت امام و حضرت سید آمدن اینجوری توجیه کردن، فرمودن هر یکی از اینها به دیگری وکالت بده که در اون چه که میخرند و خرید و فروش میکنن وکالت داشته باشه و وکالت بده که خرید و فروش بکنه و خسران و ربح هم برای هر دوشون باشه. ما عرضمون اینه که با کمال معذرت از حضرت امام و حضرت سید یزدی رضوان الله تعالی علیه این دو فقیه بزرگوار، ما عرضمون اینه که همینقدر که با هم دیگه قرارداد میبندن و با اعتبار مالیشون حتی شاید نیاز به وکالت هم نباشد که بگین مثلا تبدیل به مثلا نیاز به وکالت هم نیست، خودشون دارن با اعتبارشون خرید و فروش میکنن و مثل این است که پول میگذارن و پول خرید و فروش میشه. ما اعتبار رو هم قابل مالیت میدونیم و چون اعتبار رو قابل مالیت میدونیم میگیم فرق ندارد که فلان کاسه با فلان کاسه بیان مثلا بگن فلان درهم و فلان سکه و فلان دلار و فلان طلا رو میذاریم، یا بیان بگن که نخه ما فلان اعتبار رو میذاریم و در نتیجه خرید و فروش بکنن. ما اصلا اعتبار به عبارت بهتر اعتبار رو هم دا قابل مالیت و قابل شراکت میدونیم و نیاز به بحث وکالت نیست. بله حالا میخوان احتیاط کنن بگیم مثلا به عنوان وکالت هر یکی وکیل میکنن در تصرفات، اون یه چیز دیگری است، اما نیاز به بحث وکالت نیست. نیاز به توجیه اون سه قسم دیگر، اون سه قسم دیگر به صورت قرارداده و چون به صورت قرارداده تحت عنوان مضاربه قرار میگیره و حالا متا یک انقلت، یک انقلت در اینجا هست که بله این دیگه شرکت وجوه نمیشود، شرکت مضارباتی میشود، مضاربه میشه. این واقعی چیزیست که باز باید این بحث بشه. اما در این حال ما عرضمون اینه که در شرکت وجوه حالا چه با مضاربه تصحیح بشود مثل اون سه قسم دیگر، چه بفرمایید مثل این قسمی که حضرت امام بیان فرمودن و مرحوم سید با وکالت درست بکنیم، ما عرضمون اینه که نیاز به وکالت و مضاربه هم شاید نباشه. اما در این حال در صحت معامله وجود شک و شبهه‌ای نیست. پس با کمال معذرت این عبارتی که مرحوم سید و مرحوم حضرت امام داشتن که صحیح نیست شرکت وجوه، با کمال معذرت ما از این دو بزرگوار عرض میکنیم معامله وجوه صحیح است. بچه صحت شمینه که اصلا خود اعتبارات قابل چه هستن؟ قابل مالیت هستن و اگر ما اعتبارات را قابل مالیت بدونیم اینها قابل خرید و فروش میشود. بله اون سه قسمه، اون سه معنای دیگر، سه قسم نه سه معنای دیگر، سه معنای دیگر برای شرکت وجوه. چون شرکت وجوه حضرت امام و مشهور نظرش اینه که هر دو طرف با اعتبار دارن معامله میکنن، اما اون سه معنای دیگر این بود که یه طرف اعتبار داشت یه طرف اعتبار نداشت، یا خامل پول نداشت یا خامل هم مثلا پول داشت براش درآمد کسب و خرید. ما در این ما اینه که حالا نیاز به توجیه مضارباتی در اون سه معنای دیگر و نیاز به توجیه وکالت در این معنایی که حضرت امام فرمودن نیاز به اینها نیست. چرا نیست؟ دلیل ما این است که یک، اولا مشمول آیه اوفو بالعقود و ترازی هست، ثانیا اصلا معامله هست، قرارداد هست، امر معدوم نیست که فرمودن مثلا امر معدومه، ما عرضمون اینه که امر موجوده. خود اعتبار شاید بالاترین اعتبار باشد، بالاترین درآمد باشد و حتی اگر دو تا چهار تا ما الان در زمان نهازا فی زمان نهازا قرار باشد تحلیل بکنیم، معاملات اعتباریه تا معاملات عینیه خیلی بیشتره، برعکس زمان سابق که معاملات چه بود؟ معاملات عینیه بود. ما عرضمون الان معاملات اعتباری، یک کد بهش میدن با این کد معامله میکنه. خب این کد رو بله این کد رو چه حساب میکنیم؟ این کد جز اعتبار چیز دیگری نیست، این مالیت داره، این مالیت داره. چه مثلا حتی گاهی وقتا همین کد رو به دیگری نمیدن اما به این شخص میدن، این رمز رو به یک فردی میدن به یه فرد دیگر نمیدن، پس همین که دارن این رمز رو میدن براش ارزش قائلن، همین ارزش قابل مالیته. تازه یه قدم جلوتر بریم یه بحث دقیق‌تر دیگری رو مطرح بکنیم که آیا همین اعتبار قابل واگذاری و قابل تملیک و تملک هم هست، ما عرضمون اینه که این اعتبار هم قابل تملیک و تملک هم هست، یعنی خود این هم قابل خرید و فروش میشود باشد. در عبارت بهتر همین دادن کد رو هم گاهی وقتا میبینیم چه میکنن؟ خرید و فروش میکنن، و این بهترین دلیل بر این است که اعتبارات قابل تملیک و تملکه و نیاز به بحث بله مضاربه و بحث وکالت نیست. خب به حمد الله رب العالمین بحث شرکت وجوه دیگه مطالبش بیان شد، عرض کردیم دلیل روایی ما نداریم، فقط باید بریم به سراغ قواعد و ادله اصولی، که ادله اصولی هم ارزونه که شاملش میشد و مشکلی نیست. دخت تمام شده؟ خیر بله، سر صدا هم هست، بذارید باشه برای جلسه آینده. بله رسیدیم اول معامله شرکت مفاوضی، ببینیم شرکت مفاوضی چی، آیا صحیح است یا صحیح نیست. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.